یکی از بزرگترین نگرانی های مدیرعامل ها و رهبران کشور در زمینه منابع انسانی هستش. بیشتر مدیران اعتقاد دارن که کیفیت منابع انسانی در سالهای اخیر در کشور به شدت تضعیف شده. دلایل زیادی از این فرضیه حمایت میکنن، از جمله مهاجرت خیلی زیاد نیروها و ایرانیان به خارج از ایران، مخصوصا افراد با استعداد و تحصیل کرده. دوم، به دلیل اینکه خانواده ها مخصوصا در نسل جدید از کار کردن بچه هاشون خیلی حمایت نمی کنن. سوم، مد شدن و هنجار شدن کار نکردن و بیکاری در کشور هستش. بعضی از گزارشات میگن که هلوهوش 30-40% از جوانان امروز کار نمی کنن و تحصیل هم نمی کنن. از طرفی خانواده ها با تمام مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره به این نکته تاکید می کنن که به خودت خیلی فشار نیار، و معمولا نسل جدید کشور به واسطه حمایت مالی بهتری که از سمت خانوادهش میشه خیلی وقتا میتونه تا چند روز، چند ماه و یا حتی چند سال کار نکنه و زندگی راحت خودش رو تو خانواده والدینش داشته باشه. از طرفی کشور ما به واسطه مشکلات سیاسی که داره کمتر میتونه به استخدام نیروهای خارجی بپردازه و همین مسائل باعث میشن که حقیقتاً میزان کیفی منابع انسانی در ایران به شدت ضعیف است. اگر بخوایم از بعد روانشناسی به این موضوع نگاه بکنیم که چگونه میتونیم نیروهای کیفی تری داشته باشیم، نیروهای وفادارتر و متعهدتری داشته باشیم، این قسمت بسیار میتونه به شما کمک کنه. قبل از اینکه بخوام شما رو با مفهوم کالینگ آشنا بکنم، دوست دارم که یه خورده از اوضاع منابع انسانی در آمریکا هم با شما صحبت بکنم. در چند دهه اخیر در کشوری مثل آمریکا به واسطه اینکه از نظر توسعه شرکت‌های مخصوصاً آی‌تی، دیجیتال محور، تکنولوژی بیس خیلی زیاد بوده، تعداد شغل‌ها افزایش پیدا کرده. وقتی که تعداد شغل‌ها افزایش پیدا می‌کنه، اهمیت رضایت شخصی کارکنان بالاتر میره. یعنی فرد به واسطه اینکه گزینه‌های زیادی داره، خیلی با این لنز به شغل پیشنهادیش نگاه می‌کنه که در واقع یا من اگر این شغل رو انتخاب بکنم، من بعداً رضایت شخصیم و رضایتم در زندگی هم بالاتر خواهد رفت یا نه. هر وقت که اتفاقات و رکودهای عجیب و غریب جهان رو میگیره، تعداد شغل‌ها کمتر میشن و به همین خاطر کسانی که میخوان استخدام بشن و یا میخوان کار بکنن کمتر به رضایت شخصی خودشون فکر میکنن و فقط به دنبال یک شغل نون و آبدار هستن. این مسائل باعث میشه که ما بیایم در روانشناسی استخدام و نگهداشت منابع انسانی به این نتیجه جدیدی برسیم، بگیم که دنیا یکم عوض شده. اگر در گذشته همه چیز به معنی اقتصاد پولی بود، امروز به معنی اقتصاد رضایتی هستش. خب 100% ما داریم راجع به کشور بسیار قدرتمندی مثل آمریکا صحبت میکنیم و حتما تفاوتهایی با کشور ما داره، اما برای خیلی از افرادی هم که در کشور ایران هستن یه همچین مسئله اتفاق افتاده. به واسطه توسعه هایی که در دهه های گذشته در کشور ایران از نظر اقتصادی رخ داده، خیلی از افرادی که امروز شاغل هستن یا ارثی بهشون رسیده یا تو خونه پدر مادری بزرگ شدن یا دارن زندگی میکنن که تحت حمایت مالی اونها هستن و این پولیو که دارن در میارن خرج اجاره و مسائل دیگه نمیکنن. و یا حتی اگر افراد مستقل هستن و خونه خودشون هم دارن، در واقع به واسطه اتصال به اون جهان بین المللی که در اینترنت سراغ داریم ازش، انتظارات خیلی از ایرانی ها هم تغییر کرده و به همین خاطره که نسل جدید با توجه به اینکه خیلی خوب واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور رو نمیخواد درک بکنه، با همون انتظارات و با همون سوگیری و الگوگیری نسبت به جهان اول در واقع در تلاش هستش که بتونه نگاهش رو یک نگاه پر انتظار و پر توقع نگه داره. و خب این دودش تو چشم خودش فقط نمیره، بلکه به صنایع، به قسمت‌های مختلف اقتصادی کشور هم آسیب وارد میشه. از طرفی مردم دنیا دردگریز شدن و در واقع تمام تلاششون این هستش که از صبح جوری زندگی بکنن، جوری برنامه‌ریزی بکنن که درد کمتری در زندگیشون تجربه بکنن. و این مسئله باعث شده علاوه بر این که مستعد اختلالات روانی بشن، مستعد کیفیت زندگی پایین تر بشن، از کار هم گریزان بشن. خیلی از آدم ها هستن از یک شغلی بیرون میان و متاسفانه در واقع بعدم دنبال کار زیاد نمیگردن، خیلی عجله انگار ندارن، به واسطه همون امنیت حداقلی که به دلایلی که خدمتون گفتم اتفاق افتاده. این اقتصاد رضایتی یعنی چی؟ میخوام این خوله بازش بکنیم. در سالهای 1990 حدوداً میشه گفتش که رشته حقوق در آمریکا حتی از پزشکی هم پیشی گرفت. شرکت‌های حقوقی که در نیویورک بودن عمدتاً منابع بیشتری رو صرف نگهداشت نیروها می‌کردن تا استخدام، چرا که همکاران جوان اونها و حتی شرکای اونها گروه گروه حقوق رو به منظور پرداختن به سایر مشاغلی که شادی بیشتری درشون بود رها میکردن، یعنی رشته وکالت رو ول میکردن میرفتن و میرفتن توی طرف، میرفت مثلا باریستایی یاد میگرفت، میرفت مثلا کافه میزد، یا میرفت توی شغلهای توریسم، شغلهایی که مرتبط با توریسم هستن. درسته که اونها یک عمر با این وسوسه بزرگ شده بودن که ثروت فراوانی و طریق وکالت و حقوق به دست بیارن، اما بعد از اینکه یه خورده کار میکردن تو این زمینه به عنوان دستیار، در واقع یواشاش متوجه میشدن این خیلی شغل سختیه. و با توجه به اینکه اقتصاد رضایتی نه اقتصاد پولی رواج پیدا کرده بود، شروع میکردن به این فکر میکردن که من چرا باید اینقدر سختی بکشم، هی برم دادگاه، هی باید تلاش بکنم از آدمهایی که گناهکارن دفاع بکنم، چرا من اینقدر کارم بی‌معناست. این دست گزارشات باعث شده بودش که ما متوجه استعفا و یا تغییر شغل وکلا بشیم. این خودش میتونه یک نشانه بسیار مهم باشه از اینکه در واقع وقتی که وکلا کار خودشونو تغییر میدن، با اینکه درآمدش درآمد خوبی هستش مخصوصا در کشوری مثل امریکا، ما متوجه میشیم که انگار سلیقه مردم تغییر کرده. با توجه به این تغییر سلیقه‌ای که اتفاق افتاده، درسی که میخوام به شما بدم بسیار ضروری هستش. با توجه به محدودیت‌هایی که در ایران وجود داره و از طرفی این مسئله اقتصاد رضایتی چه خوب چه بد به کشور ما هم سرایت کرده، باید اینو بفهمیم که خب ما که در اکثر مشاغلمون نمیتونیم پول بیشتری پرداخت بکنیم، پس چگونه میتونیم با توجه به محدودیت‌های مالی اکثر شرکت‌ها در این اوضاع اقتصادی به نگهداشت منابع انسانی خودمون بیشتر کمک بکنیم؟ نیاز اونها امروز فقط پول نیست و در واقع ما از همین مسئله به یک درک بزرگتری دست پیدا می‌کنیم که به جای اینکه حالا اصلا خیلی از سازمان‌ها واقعاً نمیتونن که بیشتر پرداختی داشته باشن، تو همینش هم شاید مونده باشن، ولی در واقع چگونه میتونیم نیاز سازمان و نیاز منابع انسانی رو بیشتر در نظر بگیریم و بیشتر بفهمیم و از این طریق به نگهداشت منابع انسانی کمک بکنیم. این پادکست حتی برای خود شما هم جالب خواهد بود، به خاطر اینکه بهترین پادکست و بهترین آموزشیه که میتونه رضایت شغلی شما رو به حد اکثر برسونه، به شما کمک بکنه که نقاط قوتتون رو بهتر بشناسین، روشون بیشتر تمرکز بکنید و در واقع بتونید از این طریق رشد بیشتری هم داشته باشین، چون دنیا یه مقدار تغییرات جدی کرده. به جای اینکه خیلی همه چیز مبتنی بر نقاط منفی افراد باشه، بیشتر روانشناسی مدرن مخصوصا در روانشناسی صنعتی سازمانی به این سمت و سو رفته که از مدیران و کارآفرینان و رهبران دعوت میکنه که هم در رابطه با خودشون، هم در رابطه با نیروهاشون، هم در رابطه با پرورش و فرزندانشون، به جای اینکه خیلی رو نقاط ضعف و نقصانها کار بکنن، بیشتر بیان روی نقاط قوت کار بکنن. و این درس امروز ما میتونه به شما کمک بکنه که کار خود شما هم لذت بخشتر بشه، کمک بکنه که توسعه و رشد بیشتری داشته باشین، کمک میکنه که سلامت روانیتونم بالاتر بره. مارتین سلیگمن تعریف میکنه که یه روزی برای ملاقات یکی از دوستانش در بیمارستان که حالا روز خوشی هم نداشت و خیلی خودش به هم ریخته بوده به واسطه کسالت دوستش، توی بیمارستان با یک صحنه عجیب و غریبی روبرو میشه که من عیناً اونو برای شما میخونم. او همونطور که داشته با پزشک معالج دوستش صحبت میکرده، متوجه یک مرد چاق سفید پوشی میشه که در میان بیماران میپلکیده. خودش میگه او لگنها رو برداشته و سپس به آرامی مشغول تنظیم کردن تابلوهای روی دیوارها شده بود. او به دقت به تابلوی با یک منظره برفی نگاه میکرد، آن را تنظیم میکرد و سپس عقبتر میرفت و دوباره به آن نگاه میکرد، اما راضی نمیشد. من روز قبل هم او را در حال انجام این کارها دیده بودم و از اینکه این کارگر به صورت عجیبی توجه من را به خودش جلب کرده بود و افکارم را موقتا از موضوع دردناک وضعیت دوستم دور کرده بود خوشحال بودم. وقتی که داشتم با پزشک صحبت میکردم، متوجه نگاه خیره من شده بود. من روی تنها صندلی اونجا نشستم و به اون مرد نگاه کردم. او منظره برفی که روی یک تابلو نقاشی بود رو برداشت و تقویم روی دیوار پشت سر رو جای اون آویزون کرد. بچه داره راجب این صحبت میکنه که تو اون اتاق مریض مارتین سلیگمن که نشستن، اون فرد خدمتکار میادش تابلو منظر برفی که اونجا بوده رو بر میداره و در واقع اون تقویم رو میاد جاش میذاره. او با همان وسواس به این هم نگاه کرد، یعنی به اون تقویم هم نگاه میگه، و تقویم رو از اونجا برداشت و دست خود را در کیسه قهوه‌ای رنگ بزرگی که با خود داشت فرو کرد و یک تصویر بزرگ از منظره‌ای با نیلوفرهای آبی را بیرون آورد. انگار بچه‌ها مثلا تقویمی که میذاره خوشش نمیاد، برش میداره و دوباره از توی بسته‌ای که داشته تابلوهای مختلفی اون تو بوده یه تابلو دیگه میاره بیرون. حالا این تصویر را در جایی که قبلا منظره برفی و تقویم را امتحان کرده بود نصب کرد. سپس از کیسه خود دو تصویر بزرگ منظره دریایی را بیرون آورد و آنها را کنار پای باب که دوست مارتین سلیگمن بوده روی دیوار نصب کرد. سپس او به طرف دیوار سمت راست باب رفت. تصویر سیاه و سفید از سان فرانسیسکو رو از آنجا برداشت و به جای اون تصویر رنگی از یک گل سرخ را آویزان کرد. من به آرامی به او گفتم میتونم سوالی ازتون بپرسم؟ او جواب داد میخوای شغلم رو بپرسی؟ خب راستش من یکی از کارگرهای این طبقه هستم، ولی همونطور که میبینی من هر هفته تصاویر و تابلوهای جدیدی رو با خودم میارم. من مسئول سلامتی تمام این بیماران هستم. دوست شما هنوز بیدار نشده، اما میخوام وقتی که بیدار میشود چیزهای زیبایی را اطراف خود ببیند. سلیگمن در کتابش مینویسه این کارگر در بیمارستان شغل خود را به عنوان پاک کردن لگنها یا تمیز کردن سینیها تعریف نمی کند، بلکه وظیفه خود را حفاظت از سلامتی بیمارانش و فراهم کردن چیزهایی برای پر کردن این لحظات دشوار زندگی آنها از زیبایی می داند. ممکن است او شغل سطح پایینی داشته باشد، اما او آن را به شکل یک رسالت بالا باز تعریف کرده بود. کالینگ یا رسالت مفهوم بسیار بزرگیه که شاید تا الان هم راجع به اون در کتاب‌ها یا سوشال مدیا چیزهایی شنیده باشین. اما درسی که امروز من میخوام به شما بدم فکر کنم متفاوت تر از چیزهایی باشه که شما شنیدین، چرا که من میخوام یکم ریشه‌ای‌تر و جدی‌تر راجع به رسالت با شما صحبت بکنم. رسالت یا کالینگ یک چیزیه که میتونه در سازمان‌های بزرگ میلیاردها تومان بازدهی مالی ایجاد بکنه. حالا وقتی که با من همراه بشین اینو بیشتر متوجه میشین. امی رزنسکی استاد کسب و کار در دانشگاه نیویورک و همکارانش دانشمندانی هستند که این کشف مهم رو انجام دادن. اونها 28 نظافتچی بیمارستان رو با شرح شغل رسمی یکسان مورد مطالعه قرار دادن. اونهایی که شغل خود را به صورت یک رسالت تلقی می‌کردند، کار خود را به نحوی سازمان می‌دادند که اون رو معنی‌دار می‌کرد. اونها نقش خود را در شفای بیماران به صورت اساسی می‌دونستند. آنها زمان‌بندی کار خود را به نحوی که بیشترین تأثیرگذاری رو داشته باشه تنظیم می‌کردند. اونها نیازهای پزشکان و پرستاران رو پیش بینی می‌کردند تا اونها بتونن زمان بیشتری رو صرف شفای بیماران بکنن و این افراد کارهایی رو بر وظایف خود می‌افزودند، مانند اینکه بتونن اوضاع رو بهتر بکنن برای بیماران، همون مثل همون مرد سفید پوشی که در بیمارستان داشت تابلوها رو جابجا می‌کرد. و اون دسته از نظافتچی هایی که در گروه مقابل قرار می گرفتن کار خود را فقط تمیز کردن و اتاق ها می دونستن. اکنون زمان این هست که ببینیم شما چه برداشتی از کار خودتون داری. آیا شما کار خودتون رو یک رسالت می دونید؟ خب سوال سختیه، به خاطر اینکه شما نمی دونید اگر کار شما رسالت نباشه چی هست؟ ما سه تا کلمه داریم که میتونه مشاغل رو تعریف بکنه. یک چیزی داریم به نام جاب یا شغل، یک چیزی داریم به نام کریر یا حرفه، یک چیزی داریم به نام کالینگ. اگر شما فقط به خاطر پول کار بکنید شما شغل دارین، شما پاداش دیگه‌ای انتظار ندارین، فقط برای اینکه بتونید اون پول رو دریافت بکنید کار میکنید. اما حرفه لازمش اینه که یک سرمایه گذاری شخصی عمیق‌تر تو کار شما رخ بده. فقط همه چی با پول نباشه، پیشرفت هم شما داشته باشین، پرستیژتون، قدرتتون، همه اینها با هم پیش بره. مثلا اگر که تو یک شرکت حقوقی هستین، بدونید که مثلا بعد چند سال میتونید تبدیل به یک فردی بشین که چند درصد از سهامو دارین، یا مثلا استادیاری که میتونه تبدیل به دانشیار بشه، یا یه مدیر میانی که میتونه به معاون رئیس تبدیل بشه. اما وقتی که ترفیع‌ها، ارتقاها متوقف بشن، در واقع دیگه شما خیلی انگیزه زیادی ندارین. توی حرفه اگر که اون پیشرفت های فردی متوقف بشن تبدیل به شغل میشه و فقط پول برای افراد مهم میشه. مثلا برای همینه که وقتی که یک فردی به بالاترین درجات خودش در یک سازمان میرسه میگه که من به تهش رسیدم و در واقع اونجا احساس میکنه که دیگه پیشرفت بیشتری براش مقدور نیست، هرچند که خیلی وقتا اشتباه فکر میکنه، چون اون اومده اونجا که بتونه در واقع یه کار بزرگتر و بهتری انجام بده. درسته که تو مثلا مدیر عامل شدی، ولی معنیش این نیستش که به تهش رسیدی. تو مدیر عامل یک شرکت 50 نفره ای، اونو تبدیلش کن به یک شرکت 500 نفره. تو مدیر عامل یک شرکت 3 میلیون دلاری هستی، اونو تبدیلش بکن به یک شرکت 30 میلیون دلاری. ولی خب بیشتر آدما اینجا گیر میکنن و فکر میکنن به تهش رسیدن و اینجا دیگه حرفشون براشون تموم میشه. اما رسالت چه فرقی میکنه؟ رسالت هم از حرفه مهمتره، هم از جاب، هم از شغل مهمتره. یک رسالت یه تعهد پرشوره. افرادی که یک رسالت دارن کار خودشون رو کمک به خوبی بیشتر به یک چیز بزرگتر میدونن و یک کار معنویه. یعنی فقط طرف به خاطر پیشرفت خودش در واقع کارو پیش نمیبره، معنویت یعنی چی؟ معنویت در کار یعنی اینکه من میفهمم که به یک دنیای بزرگتر وصلم، میفهمم که اگر خدمتی برای دیگران میکنم اتفاق خوبی داره تو زندگی منم میفته. همه زندگی رو برای خودم نمیخوام. خودخواهی امروز یکی از محصولات زندگی مدرنه و در واقع مخصوصا در دنیای کسب و کار خیلی وقتا تبلیغ میشه. میگن اگر شما آدم خودخواه یا تکروی نباشی اصلا نمیتونی موفق بشی. به همین خاطر معنویت در جهان امروز گم شده. درس که من دارم با شما تمرین میکنم یک درسیه که علاوه بر بهبود کسب و کار شما از نظر اخلاقی و معنوی هم میتونه باعث رشد شخصیتی شما بشه. فردی که صاحب رسالت، صاحب کالینگ هست، علاوه بر این که میتونه به دنبال حقوق، مزایا، پیشرفت شخصی باشه، دیگران رو در کار خودش لحاظ میکنه. همون آموزه هایی که در قدیم بزرگترهای ما، اجداد ما خیلی بهش اصرار داشتن، خیلی بهش توصیه میکردن که آقا مشتریت مثل خانواده خودته، برای مردم بد نخواه، تو پاچه مردم نکن و و و و. حالا در دنیای کسب و کار امروز این رویه خیلی بزرگتر هم شده. یعنی نه تنها اخلاق را برای پرسنلت رعایت بکن، برای مشتریت رعایت بکن، بلکه یه کاری انجام بده، کارستون، یه کاری بکن که واقعا به زندگی مردم ارزش افزوده اضافه بکنه، یه کاری بکن که خود مردم هم اگر میخواستن برای خودشون اون کار بکنن نمیتونستن، تو جلوتر از اونها باش. وقتی که انسان شغلش تبدیل به رسالتش میشه، نمیگم پول نمیگیره، بلکه پول یکی از مؤلفه هاست. وقتی که انسان یاد میگیره نقاط قوت و معنویت، یعنی در خدمت دیگران بودن، در خدمت دنیای بزرگتر از خودم بودن رو در شغلش تمرین میکنه، این یواش یواش قدرتمندتر میشه. پژوهش‌هایی انجام شد، ما متوجه شدیم کسانی که رسالت دارن تو کارشون، اینا آدمای با پشت کارتری هم هستن. آنجلا داکفورس در کتاب گریت در واقع میگه که آدمایی که به خاطر دیگران قدم برمیدارن اساساً میتونن محکمتر با استقامت بزرگتر و با اشتیاق بیشتر به سمت جلو حرکت بکنن و راحتر میتونن بر موانع غلبه بکنن، چرا که فقط به خاطر خودشون پیش نمیرن. انسان اگر فقط به خاطر خودخواهی خودش پیش بره یه جایی گیر میکنه، خسته میشه، کارو میذاره زمین، میگه تا کجا پیش برم. ولی وقتی که شما به دیگران خودتون رو متعهدین، خودتون به دیگران خودتون رو وفادار میدونین، این باعث میشه که اگه جایی هم گیر کردین و یا جاهایی گیر کردین، به خاطر نیروهاتون، به خاطر مشتریاتون، به خاطر آدمهایی که بهشون دینی دارین، محکمتر از گذشته حرکت میکنین. من اگه بدونم که مثلا به خاطر پول خودم فقط میخوام این کارو بکنم، در واقع یه جا ممکنه بگم نمیخوام، این پول رو نمیخوام. مخصوصا وقتی که انسان از نظر مالی به یک استقلال و آزادی دست پیدا میکنه، راحت‌تر به پولا میتونه بگه نه. ولی وقتی که همون فردی که ثروتمنده اما میدونه خدماتش واقعا برای دیگران ارزشمنده، اون وقت با قدرت و پشتکار بیشتری میتونه حرکت بکنه. حالا شاید شما سوال براتون پیش بیاد که اون صحبت‌های مقدماتی پادکست که در واقع برای استخدام و نگهداشت منابع انسانی بود چه ربطی به این مسائل داره؟ در واقع ببینید، موضوع اینه که یه علتی که نیروهای شما رو ترک میکنن خیلی راحت با یک پیشنهاد مالی بزرگتر، اینه که اینها پیش شما شاغلن، اینها درگیر رسالتشون نیستن. وقتی که ما میگیم دنیای امروز یک دنیاییه که اقتصادش به جای پولی اقتصاد رضایتی هستش، یعنی همین. یعنی اگر که ما نتونیم کارمون رو از شغل به حرفه و از حرفه به در واقع رسالت تبدیل بکنیم، خب نتونستیم باعث پیشرفت معنوی و روانی کارمون در نزد کارکنانمون باشه. بیشتر مدیرعامل ها و کارآفرین ها فکر میکنن با دادن پول بیشتر لزوماً میتونن نیروهای بهتری جذب و یا نگه دارن، در صورتی که شاید این همیشه مقدور نباشه. بالاخره شما توی کارتون رقبایی دارین که ممکنه به خاطر اینکه نیروی شما رو شکار بکنن همیشه پول بیشتری بهش بدن. خب شما که نمیتونید وایسی ببینی رقبا چه پولی بیشتری پیشنهاد میکنن و شما بری بالاتر از اون پیشنهاد بکنی، چون اگر سازمانی همچین استراتژی داشته باشه به نظر من احتمالش خیلی زیاده ورشکست بشه. بلکه ما باید یک اتفاق بزرگتری رو رقم بزنیم. معنویت در کار و یا تبدیل شغل به رسالت چند تا راه داره. یک راهش این هستش که شما مثلا بیاین ابتدا شغل رو به حرفه تبدیل بکنید، یواش یواش آدم ها رو وارد رسالت بکنید. شغل چطوری به حرفه تبدیل میشه؟ اینطوری که در واقع وقتی فردی به خاطر پول فقط اومده پیش شما، شما یک چشم‌اندازی براش بسازی و نه فقط برای او، برای خودت و سازمان، و بگی که اگر شما 3 سال این کار رو بکنید این اتفاق میفته، 5 سال این کار رو بکنی این اتفاق میفته. تازه قولم لازم نیست بدیم، حدوداً داریم صحبت میکنیم. و در واقع به طرف یک رودمپ بدی که اگر تو جلو بری چه اتفاقات مثبت و بهتری برات رخ میده. این شد یه جور، یه پله اومدیم بالا. حالا یا اینکه مثلا بهش اجازه بدیم پیشرفت‌های علمی بکنه. اصلا اگر مثلا تو سازمان ما این شکلیه که وقتی که منابع انسانی ما خوب پیش میرن میتونن از آموزش‌های ما در رده‌های مختلف استفاده بکنن. مثلا نیرویی که همون سال اول میاد پیش ما میتونه تو بعضی از همایش‌های ما که حالا قیمتاش هم کم نیست شرکت بکنه. نیرویی که 3 سال 4 سال پیش ما کار کرده باشه میتونه بیاد دوره اسطوره ها حتی. و در واقع ما اومدیم یک فرایندی درست کردیم که افراد بتونن فقط نگاهشون به شغلشون به خاطر پول نباشه. هر کدوم آدم ها میتونن حرفه خودشون رو هم به رسالتشون تبدیل بکنن. هر چقدر کار افراد مهمتر باشه این کار آسان تر میشه. مثل کسایی که قاضی هستن، پزشکن، دانشمندن، اینا ابتدا شاید به خاطر پول درآمد وارد کارشون بشن، بعد یواش یواش دلشون میخواد بعد از اینکه به پول اولیه دست پیدا میکنن دلشون میخواد که بتونن مثلا برن به قول معروف مثلا تو کار خودشون پیشرفت بکنن، قاضی بزرگتری بشن، تخصص بگیرن تو علم پزشکی، بتونن آدم معتبرتری باشن، برند قویتری باشن. بعد از یه مدتی که همه اینها به دست میاد یواش یواش آدم ها در پی این تکامل به این نتیجه میرسن که خب حالا من یه خورده به فکر مردمم بیشتر باشم، و اون نیاز انسان به حمایت از دیگران یواش یواش تو شغلش هم میاد. اگر ما بتونیم توی کسب و کارمون، توی سازمانمون اینو فعال بکنیم و این مدارج رو آدم‌ها رو به سمت جلو ببریم، توی این مدارج، نه اینکه تا ابد بذاریم که کار ما فقط یک شغل پولی باشه و آدم‌ها فقط به خاطر درآمد بیان اون رو انجام بدن. واقعاً به اعتلاء کیفیت کسب و کارمون کمک کردیم. چطوری میشه یک حرفه رو، یک شغل رو به رسالت تبدیل کرد؟ بیاین راجع به این یه خورده با هم نگاه کاربردی داشته باشیم. قدم اول این هستش که واقعا سازمان و کسب و کار یک نگاه معنوی و یک رسالت و خدمات اجتماعی باشه. خب ما نمیتونیم توی بیزنسی که در واقع واقعا فقط سود توش مهمه خیلی راحت بیاییم به آدم ها بگیم که شما شاغل نباشین، حرفتون این باشه، رسالتتون این باشه. وقتی که طرف میبینه که سازمان کاملا فقط به سود فکر میکنه، فقط به منفعتهای خودش فکر میکنه، چرا باید در واقع او بیاد از خودخواهیش دست بکشه؟ پس برای اینکه افراد رسالت داشته باشن، سازمان هم باید رسالت داشته باشه. خود بیشتر بازش بکنم، یعنی که سازمان شما واقعا اگه نباشه جامعه آسیب ببینه. یعنی واقعا لازم باشه، ضرورت داشته باشه که سازمان شما باشه. حالا من نمیگم کل جامعه آسیب ببینه، بلکه بخشیش. ما باید به سمت بیزنس هایی بریم که تأثیرگذارتر هستن و این زمانی قابل ارزیابی و بررسیه که مشتری ما واقعا اثر ما رو در زندگی خودش ببینه و بیاد با ما در میون بگذاره. شاید شما بگین که خیلی این کار سختیه. بله درست میگین و این نیاز به طراحی داره، نیاز به استفاده از مشاوران، طراحان، نویسندگان مختلف داره که در واقع واقعا بیان ببینن چطوری کسب و کار شما میتونه تبدیل به یک رسالت اجتماعی بشه. ولی من فکر میکنم که اگر شما نتونید بیزنستون رو به یک رسالت، به یک کالینگ تبدیل بکنید، احتمال ماندگاری و رشد و قدرت گرفتنش کم باشه. ببینید الان برندهای اصلی دنیا همه خودشون رو در قالب خدمات اجتماعی دارن تبلیغ میکنن. هوش مصنوعی مدعی اینه که مثلا چت جی پی تی در واقع داره به مردم کمک میکنه. واقعا به نظر من خیلی جاها داره کمک میکنه. شرکت‌های تکنولوژی همه مدعی هستن که دارن کیفیت زندگی بشر، عمرش رو طولانی میکنن، کیفیت زندگیش رو دارن بهبود میدن. اپلیکیشن ها و سوشال مدیا اپلیکیشن ها دارن تبلیغ میکنن که ما ارتباط شما رو با هم نگه میداریم، ما داریم تلاش میکنیم خدماتی بدیم که شما از طریق اون زندگیتون زیباتر بشه، بهتر بشه. ولی خب بعضی از کسب و کارها هم هنوز نتونستن رسالت خودشون پیدا بکنن. پس قدم اول برای تبدیل شغل به رسالت اینه که خود سازمان واقعا رسالت داشته باشه، مأموریت داشته باشه و این فقط محدود به یک چیزهای مثل کارآفرینی نباشه. نکته بعدی اینه که محیط هر چقدر یه جورایی اجتماعی تر باشه، حمایتی تر باشه، آدم ها یواش یواش به این نتیجه میرسن که برای خانوادهشون که این سازمان هست باید تلاش بکنن. و خیلی وقتا در سازمان هایی که همیشه پشت و پناه نیروهاش بوده، نیروهاشون پشت و پناه سازمان میشن، عرق پیدا میکنن، یعنی رسالتشون مراقبت از خود سازمان میشه و این نیازمند یک شفافیت، صمیمیت، مهربانی و یک رابطه متقابل بین سازمان و کارکنان هستش. مسئله سومی که میتونه به این کمک بکنه تصفیه روانی افراد هست. ما در دوره اسطوره ها وقتی که داریم راجع به رهبری اصیل با دانش پژوهان صحبت میکنیم، ایشون میگم که ببینید دوستان، اگر رهبر از نظر اخلاقی تصفیه نشده باشه نمیتونه تأثیرات بزرگی بگذاره. یک دلیلش همینه که دارم بهتون میگم، رهبر وقتی که از نظر روانی و اخلاقی تصفیه نشده باشه نمیتونه رسالت داشته باشه. شما برای اینکه یک آدم معنوی باشین، یک آدم اصیل و اخلاقی باشین، باید از نظر روانی رشد بکنین، نگاه بکنین تمام فضیلت‌های اخلاقی نیاز به قدرت درونی و روانی بزرگ داره. ببینید اگر شما میخواید آدم صادقی باشین، باید توانایی غمگین شدن، از دست دادن و ناراحت شدن داشته باشین. چون خیلی وقتا اگر ما صادق باشیم، آدم ها ما رو ترک میکنن، ما رو کنار میگذارن و اگر ما از نظر هیجانی آدم هایی نباشیم که بتونیم با خودمون تو اون لحظات سخت کنار بیاییم، احتمالا دروغ بگیم. بنابراین سومین راهکار برای این که ما بتونیم رسالت سازمانی خودمون و توسعه رسالت به کارکنان رو افزایش بدیم، اینه که سازمان و کارکنان رو از نظر روانی به سمت قدرتمند شدن هدایت بکنیم. برای همینه که بهتون میگم این پادکست ها رو با کارکنانتون بشنوین، با اونها میزه گرد بذارین، حرف بزنید، با مدیرانتون راجع به این پادکست ها. این پادکست ها پادکست های سنگینی هن و در واقع شما باید بارها به اونها گوش بکنید. و یه چیزم همین الان یادم اومد، من خواهش میکنم هر کدومتون که پادکست رو گوش میکنین یه کامنت برام بذارین، نظرتون رو بگین، اجازه بدین دوستان دیگه بشنون نکته جالبی شاید تو ذهن شما باشه که حتی به ذهن منم نرسیده باشه. مشارکت اجتماعی یعنی همین، یعنی ما فقط خودخواهانه به خودمون فکر نکنیم، خب من گوش کردم یاد گرفتم تمام، بیایم اینو به عنوان یک فعال و کنشگر اجتماعی نشون بدیم و بیایم مثلا راجبش بنویسیم، شاید یک فردی سوالی پرسیده به سوالش جواب بدیم، خلاصه نکته ای اضافه بکنیم، در تبلیغ این پادکست ها کوشا باشیم. خب چه اشکالی داره که تک تک شما هر بار که این پادکست ها رو گوش میکنین یه استوری بذارین و دوستانتون، کارکنانتون، سازمانتون و حتی سازمان های دیگر دعوت بکنین. ما اگه میخوایم یک جامعه بهتر داشته باشیم بعد این دست کارهای فرهنگی رو توسعه بدیم. معنویت یعنی این، یعنی که ما بتوانیم فقط به فکر خودمون نباشیم. من چندی پیش داشتم برای مشاوران تحصیلی مدارسمون، مدارس مدبران صحبت میکردم، بهشون گفتم که هنوز سال تحصیلی شروع نشده بود، ما خط تابستونا شروع میکنیم کار رو، جلسات خیلی سخت آموزشی داشتیم میبردیم جلو، مشاوران ما مطالعه جدی داشتن میکردن و من اونجا برگشتم به مشاورینم گفتم ببینید معنویت یعنی این، یعنی دانش آموزای ما این انتظار از ما ندارن که چند ماه جلوتر از شروع سال تحصیلی ما بنشینیم مطالعه کنیم درس بخونیم یاد بگیریم امتحان بدیم و تو جلسات سخت من و شما با هم دیگه کار بکنیم. من اون اصلا شاید به یاد ما نباشن. چرا من دارم به شما این فشار رو میارم که این کتاب ها رو بخونید، این امتحان ها رو بدین، نه فقط برای افزایش کیفیت مدرسه بلکه به خاطر اینکه این یک کار معنویه و وقتی شما این کتاب ها رو میخونید خدمات ما به دانش آموزانمون، به خانواده هامون رشد میکنه، بهبود پیدا میکنه و هر کی در زمانی که مشتریش نیست برای بهبودی کارش زحمت میکشه، مخصوصا در زمینه هایی که دیگران نمیبیننش، این داره به رسالتش توجه میکنه، این داره به معنویتش اهمیت میده. و وقتی که سازمان به سمت مسائل اخلاقی حرکت بکنه احتمال ماندگاریش بیشتر میشه. حتما امروز در کسب و کارهای مدرن و مخصوصا در سازمانهای بزرگ جهان دارن راجع به هوش معنوی صحبت میکنن. سالها پیش یه آدمی مثل آقای استفن کووی اومد راجع به هوش معنوی صحبت کرد و در واقع بسیاری از آدم‌های دیگه این کار رو کردن. ما متوجه شدیم که اگر مخصوصا بالای سازمان، مدیران ارشد سازمان به سمت معنویت حرکت نکنن اتفاقات بسیار بدی برای سازمان خواهد افتاد. ما نمیتونیم بغل یک سری افرادی که فقط به فکر سود و جیبشون هستن بتونیم یک آینده بسیار محکم بسازیم. برای همینه که باز در دوره اسطوره ها تاکید میکنم به اسطوره های عزیز که بچه ها شما باید معنویت رو یاد بگیرین و باید معنویت رو تمرین کنین و باید معنویت رو در سازمان ها و خانوادتون جا بندازین. خودخواهی امروز مثل یک موش کور داره تمام اخلاق و قدرت روانی انسان رو میجوه و از بین میبره. وقتی معنویتی وجود نداشته باشه اعتماد کم میشه، وقتی که اعتماد وجود نداشته باشه اهمیت اخلاق کم میشه، وقتی اهمیت اخلاق وجود نداشته باشه شما به جای اینکه به توسعه فکر کنید همش باید مواظب دزدی و فساد باشین. ما وقتی الان فرصت نکنیم، وقت نگذاریم برای توسعه اخلاق و معنویت، برای رسالت کاریمون وقت نگذاریم، برای نیروهامون و آموزششون وقت نگذاریم، اون وقت باید وقت بگذاریم برای مبارزه با فساد. هرچند که این دوتا بهتر با هم پیش بره، نظارت ها، بازرسی ها بهبود پیدا بکنه، این خودش کار معنویه چون جلوگیری از فساد میکنه، جلوگیری میکنه از اینکه آدم ها اشتباه بکنن. ولی از طرفی ما باید به آموزش نیروها و کارکنانمون برسیم. ببینید جامعه امروز ما از نظر اقتصادی و فرهنگی آماده این نیستش که تک تک آدم ها برن سراغ درمان گرفتن و مشاوره گرفتن و آموزش و کتاب خواندن. سازمان ها باید متصدی این مسئله باشن. دولت ما ضعیف شده، نمیتونه این کارها رو خودش انجام بده. بخش فرهنگی و وزارتخانه های مرتبط نمیتونن این کارها رو انجام بدن. ما باید خودمون آستین ها رو بالا بزنیم و متصدی این امور باشیم. هر سازمان باید به فکر رشد پرسنل و کارکنان خودش باشه. این چهارمین روش هستش برای اینکه ما بتونیم یک سازمان معنوی داشته باشیم و شغل رو برای پرسنلمون تبدیل به یک معنا بکنیم، تبدیل به یک رسالت بکنیم. و اگر نتونیم، بهتون قول میدم که اتفاقات خوبی پیش روی ما نیست، مخصوصا هرچی که داریم میریم جلوتر داریم به روزهای سخت‌تر نزدیک میشیم و یادتون باشه که در شرایط سخت‌تر چیزی که میتونه سازمان‌ها رو سر پا نگه داره، مهمترین چیزی که میتونه سازمان‌ها رو نگه داره، مسئله اخلاق و معنویت. اگر برای این وقت نگذارین، شاید ستون‌های سازمانتون اونقدر قوی نباشن تو در این شرایط سخت از شما مراقبت بکنن. به من بگین که خودتون از 1 تا 10 چقدر آدم معنوی میدونید. دوم به من بگین که سازمان شما چقدر معنوی هستش و آیا سازمان شما یک رسالت اجتماعی انجام میده. حتی بیاین تو کامنت ها سازمانتون رو معرفی بکنیم، بذارین دیگر دوستان با شما آشنا بشن. بیاین راجع به اهمیت این موضوع صحبت بکنیم، یه مقدار مشارکت ها رو بیشتر بکنیم، یه مقدار بیاین به توسعه فرهنگ کشور اهمیت بدیم و هر کدوممون خودمون مسئول این کار بدونیم. و بعد به من بگین که امروز قراره با کیا راجع به موضوع کالینگ صحبت بکنیم، چه برنامه هایی خواهید داشت برای اینکه مفهوم کالینگ رو در سازمانتون جا بندازیم. آیا شما از هزینه های رسالت نداشتن با خبر هستین؟ آیا میدونید با نسل جدید بدون رسالت، بدون حرفه نمیشه خیلی راحت صحبت کرد؟ خدا نگهدار.